بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أقبح الظلم منعك حقوق الله، أقبح الظلم منعك حقوق الله. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، زشترین ستم آن است که من کنی تو از حقوق خدا، زشترین ستم آن است که من کنی تو از حقوق خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. و یدخل فی القریه البناء المشتمل علی الدور و غیرها و المرافق کالطرق و الساحات للأشجار والمزارع إلا مع الشرط أو العرف كما هو الغالب الآن أو القرينة ففی حکمها الزیعت فی عرف الشام و یدخل فی العبد والعمت سیابه الساتر للعورت دون غیرها اقتصاراً علی المتیقن دخوله لعدم دخولها فی مفهوم العبد لغتاً فالأغوى دخول ما دل العرف علیه من صوب و صوبین و زیادتین و ما یتناوله بخصوصه من غیر سیابه کالحزام و الغلنسوت و الخفه و غیرها و لو اختلف العرف بالحر و البرده دخل ما دل علیه حال البیعه دون غیره و ما شک فی دخوله لا یدخل للأصل و مثله الدابة فیدخل فیها النعل دون آلاتها الا مع الشرط والعرف. بحثی که داشتیم در این مسئله ثالث، یعنی در این فصل ثالث، راجع به اشیائی بود که در مبی داخل بود و لفظ مبی شامل حال اونها می شد. مثلا گفتیم اگر کسی دار و خانهش رو فروخت، در این معامله و در این فروش اون چی که مربوط به خانه است از قبیل زمین خانه، بنای ساختمان، دیوارها و همچنین چوبهایی که در اون خانه نصب شده است که به عنوان انتفاع چه برای امته و غیر امته، حتی اون چوبها هم داخل است. حالا فرعی که داریم این است، آیا اگر کسی قریه و دهی را فروخت، در فروش قریه بنای اون قریه و بنای ده داخل یا فقط شامل ارض و زمین ده می شود؟ فرمان داخل در قریه هست از بنای اون قریه، بنای اون قریه که مشتمل باشه بر خانه ها و غیر خانه ها. بنای قریه دو قسم است. گاهی مثلا ساختمان هایی هست که به عنوان سکونت مردم است و بعضی از ساختمان ها در ده و قریه به عنوان اسکان دادن حیوانات است و بعضی از بنا هم برای حفظ قریه است، مثل این که در زمان سابق در بعضی از قرا معمول بود که در اطراف قریه را یک قلعه می کشیدن و این قریه در میان قلعه باشد تا این که از سارقین و از دوزها محفوظ بماند. بنابراین پس بنای در قریه ها اقسام مختلفه ای دارد. گاهی بنا برای مردم است، گاهی اون بناها برای اسکان حیوانات است، گاهی اون بنا برای حفظ قریه است، مثل همون قلعه های سابق. اگر کسی قریه و دهی رو فروخت، همه این بناها داخل است و همچنین اون راه هایی که در این قریه هست رو و مربوط به این قریه هست اونها هم داخله و همچنین زمین هایی که مربوط به قریه هست داخل، حتی اگر چنانچه در این قریه جاهایی درست شده است عنوان نشستن مردم و جای تفریگاه مثلا عصری مردم بوده که مردم عصرا اونجا جمع می شدن و در اونجا مدتی توقف داشتن، همه اینها در بیع قریه داخل است. درخت های قریه چطور؟ یا زمین های زراعتی داره اونا چطور؟ می‌فرمان که مرحوم شهید ثانی می‌فرماد درخت ها داخل نیست و همچنین زمین های زراعتی داخل نیست، مگر اینکه شرط بکند. اگر در صورتی که شرط بکند یا عرف مردم اونجا، عرف مردم وقتی که بینشون صحبت میشه ده فروخته شده، عرف مردم میگن این درختها هم داخله، که غالبا هم الان هم در زمان ما، کما این که در زمان مرحوم شهید هم چنین بوده است که عرف مردم اشجار و مزارع قریه ای را در بیع قریه داخل می دانستن، یا قرینه باشد برای این که این اشجار و مزارع داخله. مثلا مالک این ده یک نفر است، حالا چه مالک بنا، چه زمین ها، چه زمین های مزروعی، غیر مزروعی، درخت ها و غیر اینا، مثلا مالک به اون چه که من در این قریه مالکم از زمینی و هوایی همه را به فروختم. این ظاهرش اینه که همه اشجار و اراضی و مزارع و غیر اینها را فروخته است. و همچنین فرماد در حکم قریه حساب می شود زیعه، اون ده های کوچیکی که در عرف بعضی از جاها مثل عرف شام اینطور بوده است، اون هم داخله که بعضی زیعه را در عرف بعضی ها زمین مزروعی تعبیر میکنن، ولی در عرف بعضی زیعه عبارت از اون دههای کوچکی مثلا و ساختمان های کوچک، اونم داخله. و همچنین اگر یک عبد و عمه ای را شخص فروخ، آیا در بیع این عبد و عمه لباس های اونا داخله؟ تمام لباس ها، چون لباس هایی که فعلا ساتر عورتشونه، چون لباس هایی که مجزات دادن، آیا همش داخله یا نه؟ فرمان داخل در بی عبد و عمه هست اون لباس هایی که ساتر عورته، اون لباس ها داخل. اما اون لباس هایی که مثلا ساتر عورت نیست و لباس های مجزات، مخصوصا مثلا لباس های متعدده ای داشته باشن، این عبد و این عمه، اون لباس هایی که ساتر نیستن اونا داخل نیستن. چرا؟ به جد که اکتفا میکنیم بر قدر متیقن، اونی که داخله قدر متیقنش همون لباس هایی که ساتر عورته داخله. برای خاطر این که لباس در مفهوم عبد لغتن داخل نیست، ولی شهید ثانی می فرمود اقوا دخول اون لباس هاییست که عرف بر او دلالت میکنه، اون لباس ها داخله. مثلا لباس روپوش داره، زیرپوش داره، غیر از ساتر عورت. عرفن خب این لباس ها میگن در بیع داخله، یعنی این عب با اون چی که لباسی که در تن داره، حالا یا لباسی که بیرونه، ولی عرفا میگه مال این عبد و مخصوص عبده. حالا چی یه لباس باشه، چه دو لباس، چه زیادتر باشه. و همچنین اون اشیایی که مربوط به عبد هست اما از غیر لباسه، اون مخصوصش، مثل کمربندی داره مخصوص عبد، یا کلاهی که مخصوص این عبد، چکمه‌ای که مخصوص این عبد، یا فرض کردیم جورابی که مخصوص این عبد، یا همچنین مثلا از اون دستمال‌هایی که مخصوص به عبد. اینجا عرفاً میگن در بیع اینا هم داخله. حالا اگر آمد و عرف در سرما و گرما مختلف شد، مثلا فرض کنید که یه جا میگن این لباس ها عرف مردمش میگن داخل، جای دیگه میگن داخل نیست، اگر عرف مختلف شد به سبب گرما و سرما، اینجا اونی که در حال بی داخله، اونم داخل اون چه که در حال بی با این عبده. مثلا در حال بی ببینیم وقت گرما بوده، خب این لباس گرم سیری تنش. در حال سرما بوده، خب لباس سرد سیری تنشه. پس در حال بی باید مراعات کنیم ببینیم چه لباسی به تنش بوده. در غیر بی، در حال غیر بی نه. حالا اگر شک کردیم آیا این لباس مثلا داخل در بی عبد هست یا نیست، اگر شک کردیم آیا اصلی از اصول داریم که ما به اون اصل تمسک کنیم یا اصلی نداریم؟ فرمان چرا اگر شک شد اصل اینه که داخل نی، همون اصل این که از عدم دخول را اینجا جاری میکنیم. پس اگر شک کردیم که آیا در بیعت مثلا لباس های زمستانیش داخله یا داخل نیست، اصل عدم میگه بگو داخل نیست. این راجب عبد و عمه بود که در بین ها لباسشون داخل یا داخل نیست. حالا اگر آمد و دابه ایشو گفت من این اسب رو به شما فروختم، این قاطر رو به شما فروختم، این علاقک رو به شما فروختم، آیا در بیع دابه نعلش آلاتش از قبیل مثلا زین داره، دهنبند داره، افسال داره، تناب داره، اینا داخله؟ شهید ثانی میفرمان که در بیع دابه هم مثل بیع عبد میمونه. اونی را که معمولا با دابه است اونم داخل از قبیل نعلش، خب بعید هم نیست مثل افسار مانندش بگیم داخل، اما آلات دیگرش از قبیل پالانی داره، زینی داره، مثلا روپوشی داره، اونا داخل نیست، مگر در صورتی که مشتری شرط کنه بگه که من این اسبت میخرم، اون چه آلات و لوازمات اسبابی داره اونم باشه، یا عرف دلالت کنه، عرفن بگن برای این که وقتی که یه اسبی رو میخرن زین اسبم میخرن، اون دهنبندشم یعنی افسارشم دهنشم میخرن، اگر عرف دلالت کرد اونجا میگیم داخل. این هم حکم چهارم. اگر یادتون باشه گفتیم در احکام خمسه بی صحبت میشه، تا حال سه حکمش گذشت. مسئله چهارم از احکام بی میفرمان در اختلاف بایع و مشتری است که اگر بایع و مشتری اختلاف پیدا کردن، حالا اختلاف اینها حالاتی گاهی از که اختلاف بایع و مشتری در مقدار ثمن، که مقدار ثمن او میگه که بایع میگه کم دادی، مثلا مشتری میگه نه به اون مقداری که قرار بود من دادم. یه مرتبه اختلافشون در مبیعه که در مقدار مبیع، بایع میگه من اندازه دادم، مشتری میگه کم دادی. این دو صورت. صورت سوم در مقدار نیست بلکه در کیفیت. او میگه بنا بود مثلا گندم خوب بدی و متاع خوب بدی ندادی. یه مرتبه اختلاف همچنین در مبیع، مثلا در وصف مبیعه و در کیفیت مبیعه، گواهی نه اختلافشون در کمیت مبیعه، یه کیفیت گندم خوب بنا بود بدی، گندم بد دادی. کمیت بنا بود 10 من بدی، شمال 8 من دادی. از این قبیل اختلافات اگر بین بایع و مشتری محقق شد، بینیم قول بایع مقدمه یا قول مشتری. میفرمان اگر اختلافشون در مقدار ثمن باشه، اینجا بایع قسم میخوره. اینم دو جوره علای حالین. این صور 8 گانه ای که ما اشاره کردیم، این صور 8 گانه یا بقا این هست، یعنی اون اینی که درش اختلاف دارن موجوده، یه مرتبه نه اون اینه تلف شده. اگر در صورتی که این باقی باشد، این باقی باشه، در این صورت مثلا بایه قسم بخوره و حکم به نفع بایه ثابت میشه. و همچنین اگر اینه تلف شده باشه، اونجا میخوان بفرماین که مشتری قسم بخوره در صورتی را که این تلف شده باشد، مشتری قسم بخوره. مشهور اینطور گفته. قول این قولی که مشهور گفته، بعضی هم ادعای اجماع بر این حرف کردن، گفتن اتفاق در همینه که اگر این باقی باشه و اختلاف در مقدار ثمن باشه، بایه قسم میخوره، و اگر اون این تلف شده باشه، مشتری. ولی میفرمان که شهید سنی که این اجماع بعید، برای اینکه ما همچی اجماعی نداریم. و مستندش هم یه روایت مرسله هست، روایته، ولی اون روایت هم ارسال داره که حالا روایت را براتون بعدن از وسائل ما میخوانیم، چون روایت آن بعضی اصحابه داره. حالا اگر چه در اینجا این روایت بعضی اصحابه داره، ولی چیزی که هست غیر از این روایت، یه روایت دیگر هم داریم. در صورت اختلاف قول کدامشون مقدمه؟ حالا بنابراین که روایت مرسله اگر مدرک باشه، مستند این روایت باشه، این روایت هم ارسال داره، پس از این جهت قبول نمیشه. بعضی آمدن گفتن قول مشتری مقدمه. حالا مطلقا هم از این که این باقی باشه یا این باقی نباشه، چرا؟ نم استدلال کردن، گفتن برای خاطر که مشتری نفی زیادی میکنه و مثلا بایه میگه که بابا این ثمنی که بنا بود بدی 15 تومن بوده، مشتری میگه 10 تومن بوده، یا 10 من گندم بوده بنا بود، مشتری میگه که 10 من گندم بوده من بنا بود در مقابل کتاب شما بدم، و بایه میگه نه 15 من گندم بوده. حالا باز شک داریم آیا 10 من یا 15 من، مشتری چون نفی زاید میکنه قولش مقدم و اصل هم عدمه، یعنی عدم زایده. و از اون طرف ما شک میکنیم آیا ذمه مشتری به بایه مشغوله یا مشغول نیست؟ میگیم نه، براحت ذمه مشتری است از بایه. شهید ثانی هم میفرمان این قولی که گفتن قول مشتری مقدمه، این قول خوبه، درش تقویت هم هست، قوه هست، اگر اجماع برخلاف ثابت نشده باشه. وقتی که اجماع برخلاف ثابت شد، در این صورت چون اون قول اول ما گفتیم که خب بنابر قولی ادعای اجماع کردیم، خب اگر اجماع برخلافش ثابت نشده باشه، این قول خوبه که قول مشتری مطلقا مقدمه، چه این باقی باشه چه تلف شده باشه. با این که همین قول که ادعای اجماع شده، اختیار علامه در تذکرم همینه. بعضی ها آمدن در همین صورتی که اختلاف در مقدار ثمنه، اینا آمدن گفتن که این هم دیگر رو قسم بدن، یعنی هم با یه قسم بخوره هم مشتری، از باب تحالف گرفتن، یعنی این بیاد اون قسم، اونم این قسم، یعنی یه قسم با یه بخوره یه قسم هم مشتری بخوره. وقتی که هر دو قسم خوردن، این بیع باطل میشه. چرا؟ به جهت اینکه هر یک از اینها مدعی هستن و منکر، اما با یه مدعی زیاده است و منکر نقیص، اما مشتری عکسشه، یعنی مدعی نقیص است و منکر زیاده. خب بنابراین اینجا عقد به هر یک از این ثمنین تشخص پیدا کرده، به جهت اینکه او میگه ثمنه 15 من گندم بوده یا 15 تومن نقد بوده، طلا بوده، فرض کن 15 درهم طلا بوده، این میگه نه بابا 10 تومن یا 10 من گندم بوده. پس هر کدام مدعی و منکر هستند. البته در بحث های قبلی گذشت امتیاز بین این که کدام مدعی کدام منکر، مرحوم شهید اونجا متعرض شده بود که تشخیص بین مدعی و منکر به چه نحو است. به 3 نحو امتیاز بین منکر و مدعی رو تعیین کرده بود که مدعی قولش موافق مثلا با اصل باشه، یا مدعی قولش موافق با ظاهر باشه. المدعی اون کسی است که لو ترک ترک، یکی از امتیازات و مشخصاتش این بود. علی حال اینا قبلا در بحث‌های قبلی که گذشته، پس ما کدام یکی از اینا رو مدعی کدام را از این وای مشتریمون که حساب کنیم، رو همون قواعد قبلی ببینیم کدامشون لو ترک تورک اگر واگذار کنه ادعاش را واگذار میشه، یعنی دیگری کار بشه نداره. اینجا هم بگیم هر دو قسم بخورن، هر دو مدعی و منکرن، و اصل بی دیگه باطل میشه. و این هم اختیار مصنف در قواعد خودش. و فخرالدین هم در شرح قواعد کیزا، شرح قواعد علامه، اونجا هم فخرالدین پسر علامه همینطور گفت. و در دروس مصنف این دو قول اخیر را نسبت داده به ندرت، یعنی گفته نادر است که ما این دو قول اخیر رو قبول کنیم. یکی این که مطلقا بگیم قول مشتری مقدمه، یکی هم که بگیم این ما نحن فی از باب تحالفه. حالا علل مشهور که گفتیم قول مشتری مقدم و اون تفسیر رو قبول کردیم که اگر این باقی باشه با یه قسم میخوره در اختلاف در مقدار ثمن، و اگر چنانچه این تلف شده باشه مشتری قسم میخوره. مشهور گفتیم اینجور گفتن. حالا بنابر قول مشهور اگر این قائم باشه، یعنی این باقی ثابت، لکن اون این منتقل شده از مشتری به انتقال لازم. یعنی چه؟ مثل این که مثلا فرض کنید که این کتابی که خریده بود مشتری کتاب باقی، این مبیع ها، ولی این مبیع رو مشتری فروخته به دیگری، حالا یا بکرده انتقال لازم هم کرده فروخته، یا عبدی بوده این مبیع عبد رو آزاد کرده، یا هبه کرده هبه لازمه. اگر در صورتی که این عین مثلا عین مبیع رو مشتری منتقل کرده به انتقال لازم، مثل این که فروختدش، یا عبدی بود آزادش کرده، آیا این انتقال لازم را حکم تلف حساب کنیم، بگیم به منزله تلفه، یا به منزله عینی که هنوز باقیه؟ اینجا دو قول، اجود دو قول می‌فرماین نه، حکم عدم برش بار می‌کنیم. یعنی چرا؟ حکمه یعنی عدم تلف برش بار میکنیم، میگیم نه تلف نشده، برای اینکه صدق میکند قیام بر اون عین که اون باقیه، این باقی از بین نرفته، و من میکنیم مساوی بودن این انتقال را، مساوی با تلف باشه در اون علتی که باعث این حکم میشه، که علت همون که بگیم چون تلف شده دیگه مشتری حق قسم داره، تلف شده این. حالا اگر آمد و همه مبیع تلف نشد، همه بلکه بعضش تلف شد، آیا اگر بعضی مثلا دو تا کتاب بود یکی جذب بنده، آیا این تلف بعض رو به منزله تلف جمعی حساب کنیم، یا نه اصلا نادیده بگیریم بگیم همش باقیه، یا الحاق کنیم هر جزئی رو به اصلش، بگیم نصف از اونها مثلا باقی و نصف از اینها ثابت، اونی که باقی حکم تلف برش باره بشه، اونی که باقی حکم تلف برش بار نشه، اونی که باقی نیست حکم تلف برش بار بشه. اینجا وجوهی، اوجه این وجوه همون اولیه که اگر بعضی از این مبیع تلف شد اون رو به منزله تلف جمعی حساب کنیم. چرا؟ به جهت که اینجاست که صدق میکند برای این که اون عین دیگه الان باقی نیست، که همون قیام این منات تقدیم قول بایه بود. فرق دیگر اینه که حالا اگر آماده این تلف نشون ولی مخلوط شد به غیرش، اما این مخلوط هم دو جور، یه مرتبه میشه او رو جداش کرد امتیاز داده میشه، اگر چنانچه امتیاز داده بشه ولو این که خلاص نمودنش دشوار باشه پس این باقی، و اما اگر یه طور مخلوط باشه دیگه تخلیص ممکن نیست، امتیاز ممکن نیست. اینجا دو وجهه، یه وجه گفتن حکم تلف، یک وجه هم گفتن نه و عدمش. میفرمان اینجا هم وجوهی که بگیم حکم تلف رو نداره. چرا؟ برای اینکه صدق نمی کند قیام عرفن، یعنی بگیم عدمه به این معنی، ظاهرش اینی که الان معدومه، وقتی که ظاهرش معدوم شد پس صدق نمی کنه که الان قیام به این عین میشه، و نظر به این معنا پس بگیم حکم تلف رو داره، و ظاهرم اینه که این امتداج طوریست که اخص از وجود، اگر یافت میشد میگفتیم که مشتری حق نداره قسم بخوره. اما حالا به منزله تلفه پس بگیم مشتری حق قسم رو داره. بسم الله الرحمن الرحیم. و یدخل فی القریه البناء المشتمل علی الدوره و غیرها و المرافقه. میفرماد داخل میشه و در قریه، یعنی در بیع قریه، اگر کسی یه دهی مثلا یه قریه فروخت، بنا و ساختمانش هم داخله، اون بنایی که مشتمل بر دوره، که این مشتمل اون بنا بر خانه های رقه. حالا خانه ها برای سکونت خود مردم بوده یا غیره ها، مشتمل بر دوره یا غیر دور، ساختمان های دیگری بوده که برای حیواناتشون بوده. بله مرافق، اون راه ها و بندهای این قریه و ده هم داخله. مثل چه راه ها؟ مرفق ها، بند ها، که طرق و ساحات، مانند راه ها و مانند همچنین مرزها و بیابون هایی که مربوط به این ده. ساحات همون بیابون هایی که چراگاه این حیواناتشون بوده ولی مربوط به ده بوده. لال اشجار و المزرعه، ما درخت ها و مزرعه ها داخل نیست الا مع الشرط، مگر در صورتی که شرط کنن بر دخول. اول عرف یا عرف دلالت کنه بر این که داخله، کما هو الغالب الانه، کما این که اون دخول غالب الان، که الان میگن عرفن، میگن اون عرف غالب الان، عرفا که عرف غالب الان میگن داخله. درخت ها و مزید کسی دهر فروخ معنیشی که درخت هاشون فروخ ده. اول قرینه یا قرینه دلالت کند بر این که بر دخول، بر این که اشجار و مزارع داخله. و فی حکم هزیعه، و در حکم قریه میمانه، بینه بناء قریه هزیعه، اون ده های کوچک. زیعه را بعضی میخوان بگن زمین های مزروعی، ولی در اصطلاح عرف شام اون زمین هایی که، یعنی اون ده های کوچکی که مثلا خانه های کوچک دارن هم داخله. و در حکم همون مرافق هست، یعنی راه ها حساب می شود، زیعه ها، زمین های زراعتی در عرف شام. و در عرف بعضی هم گفتن اون ده های کوچک را زیعه تعبیر می کنن. و یدخل فی العبد و الامت ثیاب و ساترت و للعورت، داخل در بی عبد و امه هست اون لباس هایی که می پوشاند، ساترت و للعوره، ساتر عورت یعنی عورت پوشه، دون غیر همو لباس هایی که ساتر عورت نیست، لباس های جدا دارین عبد و امه، اونا داخل نیست. اقتصارا علی المتیقن دخولو، یعنی اکتفا نمیدن برای اونی که متیقن است دخولش، متیقن از دخول اون ثوب، همون لباسهایی که ساتر عورت. لعدم دخولها فی مفهوم لم، جد داخل نبودن اون ثیاب در مفهوم عبد لغتن، لغتن میگن عبد رو فروختن نه لباسش. ولاقوا دخول ما دل العرف علیه من ثوب و ثوبین و زیاده، اقوا داخل بودن اون چیزی که دلالت میکنه عرف بر او از یه لباس بشه یا دو لباس یا زیادتر. و ما یتناوله به خصوصی، و اون چیزی که شامل میشود او را، اون عبد رو به خصوص عبد، یعنی اختصاص به عبد داره، من غیر ثیاب، غیر لباس هاش هم تازه میخوایم بگیم داخله که اختصاص به عبد داره، کل هزام مثل کمربند عبد در به عبد داخله. یا ول قلن صورت کلاه عبد در به عبد داخله، ول خوف چکمش داخله و غیره ها، غیر این ها، مثلا جوراب داره، جورابش داخله، عرقچینش هم داخله، دستمالش هم داخله. ولو اختلف العرف بالحر والبرده، فرمان اگر اختلاف پیدا کنه عرف به سبب گرما و سرما، دخل ما دلاله حال البی، داخل میشه اون چیزی که دلالت میکنه برای اون چیز در حال بی، یعنی اون چیزی که در حال بی به تن این عبده همون لباس های حالا گرمایی بوده، همون لباس هایش داخله، لباس های سرمایی بوده همون داخل، دون غیرهی. اما اون لباس هایی که در حال بین نبوده اون داخل نه، دون غیر بین. و ما شک فی دخولهی، و اونجا که شک شده در دخولش، شک میکنیم که آیا این لباس ها مثلا داخله یا داخل نیست، لا یدخل، داخل نیست در بیعب للعص، از عدم دخوله. مثلا لباس های متعدد داشته، حالا اون لباس هایی که کنار گذاشته بود از دو مثلا تو چمدانش دسته کرده بود، اونم در بیعب داخله؟ بگیم نه، اونا داخل نیست، از عدم دخول. و مثل هد دابه، مثل عبد میمونه دابه، فید خلو فی النعل و دون آلاته، پس داخل در دابه است نعلش، نعلهایی که به پای اسبه داخله، اما آلات دیگر زینش، افسارش، تنابش یا روپوش از که روزین میذارن اونا داخل نیست، الا مع الشرط والعرف، مگر با شرط که با یو مشتری با هم شرط کرده باشه. اون چه اسب داره، هر اسباب و لوازمی یا عرف دلالت کنه که در این ناحیه اسب فروخته میشه یا یه قاطری فروخته میشه، همه ی آلات و اسبابش هم داخله. الرابع فی اختلاف هما، چهارم در اختلاف اون بایع مشتری. حالا اختلافشون از کردیم، صوری داره، شاید قریب 16 صورت راجع به اختلافشون، چون اختلاف گاهی در سمنه، گاهی در مسمن و علایه حالین، گاهی در مقداره، گاهی در کیفیت و علایه حالین، این سمن و مسمن یا اینشون باقیه یا تلف شده و علایه حالین، با همه اینهایی که گفتیم این اختلاف، اختلاف گاهی در تعیین زمان، گاهی در مقدار، در تعیین مبی، گاهی هست که اختلاف از روهای دیگه روی هم رفته، 16 صورت تصور میشه. چهارم در اختلاف بایع مشتری است، ففی قدر سمن، اگر اختلافشون در مقدار سمن باشه، او میگه مقدار سمن بناو 15 من گندم بدی، مشتری میگه 10 من، یحلف البایع، اینجا قسم میخوره بایع، مع قیام العین، با قیام عین، این قیام عین آیا عین سمن یا عین مسمن؟ از عبارت بعضی میخواد استفاده بشه که با قیام عین مسمن، چون عین مسمن است که مشتری انتقال میده. از عبارت بعدی هم یه قرینه توش هست که میاد با قیام عین، یعنی دست که عینش باقی بشه، ول مشتری، مشتری قسم میخوره با تلف اون عین. علل مشهور اینجوریه که اگر اختلاف در مقدار سمن شد بایع قسم میخوره و مشتری با تلف اون عین، اگر این تلف شده باشه مشتری قسم. علل مشهور، بل قیل انه اجماع، بلکه گفته شده این قول اجماعیه، و هو بعید، و این ادعای اجماع، این قول که ادعای اجماع کردیم بعید، و مستنده روایت و مرسله، و مدرک این قول هم یه روایت و مرسله، البته یه روایت مرحوم شهید ادعا کرده روایت مرسله مستند این قول قرار داده، ولی اون روایت مرسله در مسائل در جلد 12 صفحه 383 باب 11 از ابواب احکام عقود، محمد ابن یعقوب نقل میکنه تا به سند خودش، محمد ابن آخرین راوی، احمد ابن محمد ابن ابی نس یعنی بزنتی، ان بعضی اصحابه، این ان بعضی اصحابه باعث ارسال این روایت شده است، ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از امام صادق سلام الله علیه، فرجل یبیع الشیء، درباره مردی که میفروشد چیزی رو، فیقول المشتری، پس میگه مشتری حقه به کذا و کذا، مثلا مشتری میگه قیمت اون اب به کذا و کذا، مثلا به 21 درهم، چرا شما به 21 درهم مثال زدید؟ برای خاطر اینکه شما اگر یادتون باشه در بحث ادبیات کذا و کذا را در کنایات گفتن اقل عددی را که مرکب باشه با حرف عطف ذکر بشه کجاست؟ گفتن احد و اشرون اقل عددی است که 21 را شما. ما به این مناسبت اینکه قاعده ادبی اونجا را هم تطبیق کنیم مثال به 21 درهم مثلا زدیم یا به 21 من گندم هوه به کذا و کذا، او میگه مثلا به این مقدار به 21 درهم یا 21 من گندم مثلا من خریداری کردم. البته مشتری میگوید هوه به کذا و کذا به اقل من مقال قال البایه، به کمتر از چیزی که گفته است بایه. بایه گفتم مثلا به 30 من گندم بوده، این کتاب رو خریداری کردی. مشتری میگه نه به 21 من بوده. حالا اینجا اختلاف افتاد بین بایه و مشتری در مقدار سمن. قول کدامشون مقدم؟ فقال حضرت امام صادق سلام الله علیه در جواب فرمودن القول قول البایه مع یمینه اذا کان شیء قائما بینه. این شیء در نظر داشته باشید، اذا کان شیء قائما بینه. خب در اول روایت مگه نداشت ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یبیع الشیء، مراد از شیء چیه؟ مبیعه. پس اون شیئی که باقی باشه اونم مبیعه، که بعضی خیال کردن مثلا سمن باقی باشه، نه همون مسمن باقی باشه. فقال علیه السلام حضرت در جواب فرمودند القول قول البایه، قول قول بایه ما یمینه، در صورتی که بایه قسم بخوره با قسمش، اذا کان شیء قائما به، در وقتی که اون شیء یعنی اون مبیع قائم به عینه باشه، یعنی مونده و هنوز اون عینه تلف نشده. این روایت البته قول بایه مقدم و روایت مرسله که تمسک میکنن همین روایت. اما در همین باب این روایت رو صدوق نقل کرده و همین روایت رو باز شیخ نقل کرده، در همین باب هم باز یه روایت دیگری است. اون روایت رو توجه کنید که اینا چرا به این روایت بعدی تمسک نکردن. و اون روایت باز از مرحوم کلینی به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی میرسه به عمر ابن یزید ان ابیه، که عمر ابن یزید از پدرش نقل میکنه ان ابی عبدالله علیه السلام و هم از امام صادق سلام الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، که این بزرگوار از جدش نقل میکنه درود بر او و بر آلش، اذا تاجران صدقا بور کلامو، در وقتی که دو نفر تاجر راست بگن برکت داده میشه برای اونها. یعنی دو نفر تاجرن با یه مشتریه، دو نفر کاسبن، اگر این کاسبا راست بگن برکت داده میشه برای اونها. فعضا کذبا و خانا، در وقتی که این کاسب ها دروغ بگن و خیانت بکنن، لم یبارک لهما، در این صورت برکت داده نمیشه برای اون دوتا تاجر. فعضا کذبا و خانا لم یبارک لهما، در وقتی که دروغ بگن اون دوتا تاجر و خیانت هم بکنن، برکت داده نمیشه برای اونها. و هما بالخیار مالم یفترق، و اون دوتا تاجر و دو نفری که با هم معامله کنه اختیار دارن، یعنی خیار فرد برایشون ثابت، مالم یفترق، مادامی که جدا از هم دیگه نشد. اینا تا اینجا شاهد ما نیست،
ای تیکه ای از روایت فإن اختلفا، اگر اختلاف پیدا کردن این دو نفر که با هم معامله کردن، فالقولو قول رب سلعه، پس کلام کلام صاحب متاست. خب صاحب متا کیه اینجا؟ متا مبیعه، صاحبش بایه. نسبت به سمن صاحبش مشتریه. اینجا بگه مراد از سلم مبیعه، پس قول بایه مقدم. اویتتارکا، این اویتتارکا یا مگر اینکه با هم دیگه اینا به خیار هستن، مادامی که افتراق پیدا نکردن، یا مادامی که همدیگر رو ترک نکردن، یا مگر اینکه اینا همدیگر رو ترک بکنن. حالا در این صورت پس دیگه اختیار ندارن. پس از این روایت دوم استفاده میکنیم، اگر اختلاف این دو نفر شد، قول قول صاحب متاع. حالا در اینجا صاحب متاع مبیعه بایه، پس قول قول بایه. و اما نسبت به سمن صاحب متاع مشتریه، پس بگیم قول مشتریه. میگیم نه، اینجا سلعه مراد همون مبی باشه، پس قول بایه مقدم. علایالین من نمیدونم که چرا تمسک به روایت مرسله اولی که محمد ابن ابی نصر بزنتی ان بعضی از ها به نقل کرد، اون روایت رو تمسک کردن، و حال این که به اون روایت دوم تمسک نشده، و حال این که همون روایت هم باز بعض دیگر مسندن هم نقل کردن. علایه حال عبارت مرحوم شهید اینه، فرمود و مستنده و مستنده روایتو مرسلت، روایتون مرسلتون، مدرک این قول روایت مرسله ای هست. مدرک کدام قول؟ همین قولی که این اگر باقی باشه، بایه قسم میکنه، اگر تلف شده باشه اون این مشتری قسم میخوره، مشهورم همین رو گفتن و ادعای اجماع شده. و قیل یقدم قول المشتری مطلقا، بعضی گفتن مقدم میشه قول مشتری مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی هم از اینکه این باقی باشه یه این تلف شده باشه. لانه ینفذ زایده، یعنی که مشتری نفع میکنه اون زیادی رو، و اصلا با قول مشتری، بله اصل و عدم، و اصلا عدم زایده. او میگه مثلا 10 من زمان بوده، بایه. مشتری میگه نه خیر، بایه میگه 15 من بوده، مشتری میگه 10 من بوده. اصل عدم میگه زیادی هم نبوده. و براءت و ذمتی، و اصل اینه که براءت ذمه مشتری است از حق بایه. و فیه قوتون، و در این قول که بگیم قول مشتری مطلق و مقدمه، چه این باقی باشه چه این تلف شده باشه، قوه هست، یعنی تقویت میشه. خوبه این لم یثبت الاجماع علی خلافه، اگر چنانچه ثابت نشه اجماع بر خلاف قول ثانی که تقدیم قول مشتری مطلقا باشه، بر خلاف این قول که قول ثانیه. ما انه خیرت و تذکره، با اینکه همین قول ثانی که تقدیم قول مشتری باشه مطلقا، علامه قدس سره در تذکرهش بیان فرموده. البته تذکره کتاب فقهی خوبیست و فروع زیادی هم داره، و مانند مرحوم علامه این کتاب رو تألیف کرده است. از این جهت ایشون در تذکرش تقدیم قول مشتری رو تقویت میکنه و اختیار میکنه. وقیل این دو قول، وقیل یتحالفان، بعضی ها گفتن نه تحالف، یعنی این اون قسم میده با یه مشتری، مشتری هم با یه رو با هم، هر دو با هم قسم میخورد. و یه تحالفان تحالفه، این اون قسم میده اونم این رو قسم. و یه بطلول بی، باطل میشه بی، اصلا معامله به کلی از بین میره. لان کلا من هما مدعین و منکرون، بلید که هر یک از این بای و مشتری مدعی هست و منکره. لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين، یاد تعیین شدن عقد به هر یک از این دو ثمن، یعنی ثمن ده منی یا دوازده منی، پونزده منی. و هو خیارت المصنف و هو خیارت المصنف فی قواعده. و اون قول هم قول به تحالف و بطلان عقد، این اختیار مصنف است در قواعدش. و شیخه و استاد مصنف فخر الدین پسر علامه فی شرحه، این ضمیر شرحی به این قواعد مصنف بر نمیگرده، بلکه بر میگرده به شرح قواعد علامه که فخر الدین پسر علامه بر قواعد پدرش شرح داره. و از این جهت فی شرحی یعنی شرح قواعد پدرش، نه قواعد مصنف. و فی الدروس نسب القولین الى الندور، در دروس نسبت داده مصنف این دو قول را، یعنی دو قول آخری را، قول بین که قول مشتری مقدم باشه مطلقا، یا قول به تحالف که هر دو قسم بخورن، این دو قول را نسبت به ندور داده. و علل مشهور، و بنابر قول مشهور که بگیم قول بایه مقدمه، لو کانت العین قائمتن، اگر این قائمه باشه قول بایه مقدمه. لکنها قد انتقالت عن المشتری انتقالا لازما، لکن اون این به تحقیق وقتی که منتقل شد از مشتری انتقالا لازما، مثلا این کتاب ها رو خریده بوده و مشتری این کتاب ها رو فروخت به دیگری یا عبدی بود آزادش کرد، تحقیق منتقل شد اون این از مشتری انتقال لازم هم کلبه، مثل کتاب ها رو فروخت به دیگری، ولی اقت مثل این که عبدی بود آزاد کرد. ففی تنزیلی منزلت التلاف، در منزلت التلاف، در نازل نمودن او را، یعنی اون انتقال را، چون انتقال پیدا کرده، در نازل نمودن اون انتقال را، انتقال مبی را به منزله تلف حساب کنیم، چون انتقال لازم بود. یا نه بگیم نه این این باقیه. قولان اینجا دو قوله، اجود و همال آدم، اجود این دو قولی نه به منزله تلف حساب نکنیم، لصدق القیام علیها، که صدق میکند قیام بر اونین، و هوال بقا که اینه باقیه. و من و مساواتی لطلا، و من میکنه مساوی بودن اون انتقال لازم را به منزله تلف، فل علت الموجبت للحکم، در اون علتی که باعث این حکم میشود که مشتری حق قسم داره در صورت تلف، این تلف شده باشه و بایه حق قسم نداره. فرمود که ولو تلف بعضه ففی تنزیله منزلت تلف الجمیع او بقاء الجمیع او الحاق کل جزء بعصل او جو. حالا ظاهرن اشاره میکنن وقت گذشته، پس همینجا باشه. سین یک سال اول، آیا در بیع قریه بنا و اشجار و مزارع داخل است مطلقا یا تفصیل تعیین فرمایید؟ سؤال دوم، در بیع دابه آیا آلات دابه از قبیل نعلو زینو خورجین و سایر آلات داخل است مطلقا یا تفصیل تعیین فرمایید. سال سوم، در صورت اختلاف بایه و مشتری در مقدار سمن، اقوال در مسئله را با مدرک قول اول با نقل روایت مرسله بنویسید.